صفحه 169. و او بی آنکه خم بر ابرو بیاورد گفت: همکار عزیز، شایعه های این بیوطن ها را گوش ندهید. بچه هایی که از آنها حرف می زنید در ظل توجهات خداوند دارند بزرگ می شوند و من هر شب صدای آوازشان را از دور دست ها می شنوم. و ضمن گفتن با دست دایره وسیعی را در فضا در محلی نامشخص از جهان رسم نمود. یا وقتی سفیر کبیر ایوانز از او در مورد بچه ها سوال کرد، با قیافه آری از هر گونه هیجان و تشویش به او جواب داد: نمی دانم از کدام بچه ها سخن می گویید، چون نماینده دولت شما در سازمان ملل آشکارا تصدیق نمود که بچه های ما همگی صحیح و سالم در مدرسه ها درس می خوانند. آن هم به خیر گذشت. با این همه در نیمه شبی او را از خواب بیدار کرده و به او گفتند: ژنرال، دو پادگان مهم کشور و نیز سربازخانه الکندو که نزدیک کاخ ریاست جمهوری است شورش کرده اند. شورشی بود از مهیب‌ترین نوع به رهبری ژنرال بونیونتو باربوزا با حمایت 1500 مرد مسلح و اسلحه و مهماتی که از مخالفین قاچاقی خریداری شده بود. آنها به خوبی سنگر گرفته بودند و این وضعیت نشان می‌داد که این بار وضع با گذشته فرق دارد. اگر زمانی دیگر بود، این شورش انفجارگونه می‌توانست شور و هیجان به مخاطر افتادن او را برانگیزد. اما اکنون بهتر از هر کس آگاه بود که حقیقت چیست. به دشواری اراده مقاومت در برابر انهدام دنیای مرموزش را داشت. شبهای سرد زمستان تا بیضه فتق گرفته اش را در گودی کف دست با نوازش و لالایی آرام نمی کرد، نمی توانست بخوابد. با نوازش آن عضو آماس کرده می خواند: بخواب جانم، بخواب روحم. وقتی که روی لگن ادرار می نشست و روح و جانش را قطره قطره که انگار از صافی آغشته به کفک آن همه ادرار در خلوت می گذراند، به یأس و سرخوردگی تسلیم می شد. رشته خاطره هایش می گسست و دیگر نمی توانست گمان برد که چه می گذرد و یا چه کسی با چه کسی است. خود را زیر منگنه تقدیری گریز ناپذیر در آن خانه اندوهوار می دید که مایل بود آن را با خانه دیگری عوض کند. دور از آنجا حتی در کومه سرخ پوستان لاغر و مفنگی که هیچ کس نمی توانست بفهمد سالیان دراز رهبر یگانه وطن بوده است، سالیانی چندان دراز که قادر به شمارش آنها نبود. معهازا وقتی ژنرال رودریگو دیاگویلار پیشنهاد کرد تا به عنوان میانجی درباره یک راه حل مسالمت‌آمیز و آبرومندانه با شورشیان گفتگو کند، خود را در برابر پیرمردی کودک صفت که در هنگام ملاقات چرت میزد ندید، بلکه در برابر گاوی وحشی و خشمگین دید که بدون لحظه ای اندیشه جواب داد: احمق نباش ژنرال. ژنرال رودریگو دیاگویلار گفت: من نمی روم. هرچند که مشکل بر سر ماندن یا رفتن نیست، ولی همه چیز بر علیه ماست ژنرال من. حتی کلیسا بر علیه ماست. جواب داد: نه، کلیسا طرفدار همان کسی است که فرمان می دهد. ژنرال آگویلار گفت: درست، ولی ژنرال های سرفرماندهی 48 ساعت است که کمیسیون دارند و نتوانسته اند به توافق برسند. ژنرال جواب داد: مهم نیست، وقتی بفهمند چه کسی بیشتر هوایشان را دارد خواهی دید که چه تصمیمی خواهند گرفت. ژنرال آگویلار گفت: درست، اما سردسته های مخالفین بالاخره خودشان را نشان داده و در ملأ عام توطئه می کنند. و او جواب داد: چه بهتر از این؟ به هر تیر چراغ برق میدان سانورژه یکیشان را آویزان کن تا بفهمند که اینجا قدرت در دست کیست. ژنرال آگویلار گفت: اما کار از کار گذشته ژنرال من، همه آنها با هم توانی کرده اند. ژنرال جواب داد: این حرف ها مفت است، مردم با من هستند، مگر اینکه نعش من از اینجا بیرون برود. تصمیمش را گرفت. دست خشنش را بر روی میز کوبید، کاری که تنها در مواقع بحرانی می کرد. شورشیان سربازخانه الکندو با سنگنداز سنگ پاره هایی را به کاخ پرتاب کرده بودند. تالار ملاقات ها به زباله‌دانی شبیه شده بود. شیشه سالمی بر پنجره ها نمانده بود. گلوله های آتشینی که انداخته بودند از پنجره های شکسته به درون نفوذ کرده و آتش و حراس در همه جا پراکنده شده بود. می گفتند ژنرال من، اگر موضع ما را می دیدید، یک لحظه چشمان خود را به هم نگذاشتیم. با پتو و سطل به هر سو می دویدیم تا آتش را خاموش کنیم. ولی ژنرال که به زور به سخنان آنها گوش می کرد گفت، باز هم به شما می گویم، به آنها محل نگذارید. پاهای سنگین خود را که به سنگ فرش گورستان می مانست، در راهروهای پوشیده از خاکستر بقایای پرده‌ها، فرش‌ها و دیوارکوب‌ها به دنبال خود می‌کشید. به او گفتند از این بدتر خواهند کرد. پیام داده‌اند که این تازه اول کار است، بعد از آن انفجارها رخ خواهد داد. ولی بی‌توجه به آنها باغ را پیمود. در انتهای باغ تاریک زمزمه گل سرخ‌های تازه شکفته را شنید. سرگردانی و اغتشاش خروس‌ها را دید و باد دریایی را استنشاق کرد. پرسیدند چه کار کنیم ژنرال و او جواب داد ولشان کنید مادر به خطاها را. و مثل هر روز همان ساعت رفت تا در طویله بر کار شیردوشی نظارت کند. بعد چورشیان سربازخانه الکندو به چشم خود دیدند که مانند هر روز و در همان ساعت گاری که 6 بشکه شیر را از آغل ریاست جمهوری بیرون می برد نمایان شد. گاریچی این بار حامل این پیام شفاهی بود. با اینکه به دستی که به شما غذا داده توف کرده اید، ژنرال این شیرها را برای شما فرستاده است. پیام چنان معصومانه بود که ژنرال بونیونتو باربوزا دستور داد تا شیرها را قبول کنند. با این شرط که گاریچی قدری از آن شیرها بنوشد تا معلوم شود که توطئه مسموم کردن سربازان شورشی در میان نباشد. درب آهنی بزرگ پادگان باز شد و 1500 شورشی که از ایوانها به پایین خم شده بودند دیدند که گاری حامل بشکه های شیر تا وسط حیات سنگ فرش شده پیش آمد. سپس مأموری با یک ملاقه نزد گاریچی رفت تا قدری از آن شیر را به او بنوشاند و آنگاه همه دیدند که با برداشته شدن درب اولین بشکه انفجاری خیره کننده مأمور ملاقه به دست را در فضا معلق نمود و سپس قرنها و قرنها در گرمای آتش فشان ساختمان عزادار که از سیمان زرد ساخته شده بود و هیچ گلی تا کنون آن را تزئین نکرده بود و تکه تکه های آن پس از انفجار 6 بشکه دینامیت لحظاتی در هوا معلق مانده بود، دیگر چیزی دیده نشد. او در کاخ ریاست جمهوری آهی کشید و گفت تمام شد. باد زلزله مانندی 4 خانه دیگر اطراف سربازخانه را به هوا تارانده بود و حتی ظروف کریستال بعضی نوعروسان در گنجه هایشان شکسته بود. درست زمانی که عرابه های مخصوص حمل زباله اجساد 18 افسر را از صحن حیات خارج می کردند، ژنرال آهی کشید و گفت تمام شد. و هنگامی که فرمانده رودریگو دی آگویلار در مقابلش خبردار ایستاد و گفت ژنرال من، دیگر در زندان ها جای خالی برای زندانیان سیاسی پیدا نمی شود، ژنرال آهی کشید و گفت تمام شد. و زمانی که ناقوس ها به علامت رفع بلا نواخته شدند و فشفشه های شادی به هوا پرکشیدند و ارکستر از شادی منفجر گشت و بشارت قرن تازه از آرامش داده شد، آهی کشید و گفت تمام شد، خطر رفع شد. چنان بی خیال و خاطر جمع از تمام شدن توطئه ها که برای حفظ جانش به چیزی اهمیت نمی داد تا یک روز صبح هنگامی که از طویله شیردوشی بیرون می آمد، جزامی قلابی ناگهان از میان بوته های گل سرخ پدیدار شد و در بارش باران ریز و آرام اکتبر راه را بر او سد کرد. برق فلزی تپانچه و انگشت لرزانی که ماشه را می فشرد، در این هنگام که فرصت داشت از دست می رفت، با بازوان باز و سینه جلو داده فریاد زد، جرأت داشته باش. خبیث، جرأت داشته باش. از این اندیشه مضطرب بود که علارغم پیشگویی زن غیبگو آخرین دم عمرش فرا رسد. فریاد کنان گفت، اگر جربوز اش را داری شلیک کن. در آن لحظه غیرقابل احساس تردید که ستاره کبودی در آسمان چشم مرد مهاجم درخشید، لبهایش پژمرد و اراده اش مرتعش گشت، ناگاه دو مشت محکم به دو گوش مرد مهاجم نواخت و وی را نقش زمین ساخت و با لگد محکمی که بر آرواره اش کوفت گیج و منگش نمود. از فاصله دور غرش نگهبانان را شنید که به شنیدن صدای او پیش می آمدند. از میان تندر بیوقفه پنج انفجار گذشت، پنج گلوله که مهاجم افتاده به خون در شکم خود خالی کرده بود تا زنده به دست شکنجگران مخوف سازمان اطلاعاتی رئیس جمهور نیفتد. از برای فریادهای دیگر که اوضاع کاخ را آشفته ساخته بود، با فریاد دستور داد جسدش را چهار شقه کنید تا باعث عبرت دیگران شود. جسد را تکه تکه کردند، سرش را در آب نمک انداختند، پای راستش را در منتها علیه شرقی سانتا ماریا دل آلتار، پای چپش را در آخرین حد و مرز شورزارها، یک دستش را در فلاتهای بلند و دست دیگرش را در اعماق جنگل به نمایش گذاردند. تکه های بدنش را در پیه خوک سرخ کردند و در آفتاب و شبنم به نمایش گذاشتند تا دیگر به جز استخوانهایش چیزی از او باقی نماند. تا همه بدانند سرانجام کسی که با پدر عناد کند چیست. معهازا در حالی که چهرهش از خشم کبود شده بود، در میان بوته های گل سرخ که نگاهبانان مخصوص ریاست جمهوری به ضرب سرنیزه جزامیان را از آنها بیرون انداخته بودند، به کاوش پرداخت. زیرا می‌خواست بداند آیا آنان نیات مخفی و پلیدشان را نشان می‌دهند یا نه. به طبقه اول رفت. افلیجان را به ضرب لگد کنار زد. راهروها را فریاد زنان می‌پیمود. از سر راه کنار بروید، ما در سکا. کسی که دستور می‌دهد آمده. و در همان حال در میان کارمندان اداری و متملقین بی‌شرم که او را لایزال می‌خواندند، تخم هراس می‌پاشید. در سراسر کاخ اثر سنگین نفسش را که به کوره می‌مانست به جا می‌گذاشت. چون صاعقه‌ای گریزان به تالار ملاقات‌ها رفت تا از آنجا به قسمت اندرونی کاخ برود. وارد اتاقش شد. سه میله و سه کشو را انداخت و سه چفت را بست و با نوک انگشتان شلوار آلوده به نجاستش را از پا درآورد. یک لحظه آرام نداشت. همه جا را بو می کشید تا دشمن مخفی را که به جزامی قلابی اسلحه داده بود بشناسد. حس کرد دشمن در یک قدمیش است. کسی است که حتی مخفیگاه کوزه عسل او را می داند. چشمهایش را به سوراخهای کلید و گوشهایش را به دیوارها می چسبانید. همیشه و همه جا حضورش که در بادهای خنک ژانویه سوت می زد و در شبهای گرم از قلب آتش یاسمنها رد او را می گیرد. حضوری متحرک که ماها و ماها در وحشت بیخوابیها او را تعقیب می نمود. لحظه ای که با پاهای خوفناک و شبح مانندش در دنج ترین اتاقهای کاخ که در تاریکی قوته‌ور بود در پی خود می کشید، تا آن شب که هنگام بازی دومینو دستی اندیشناک را دید که بازی را با یک جفت پنج تمام کرد. فال بعد تجسم یافته است. همه چیز آنگونه اتفاق افتاد که که گویی هاتف از غیب بر او فاش ساخت که این دست همان دست خیانتکار است. حیرت زده با خود گفت لعنتی، خودش است. سرش را بلند کرد و نگاهش که از طیف نور چراغ آویخته بر وسط میز بازی گذر کرد به چشمان زیبای همکار محبوب ژنرال رودریگو دیاگویلار برخورد. فکر کرد چه افتضاحی، دست راست او، هم دست مقدس او، این ممکن نیست. هرچه بیشتر به رمز و راز حقایق مجعولی که بدان وسیله سالهای سال او را سرگرم نبوده بود تا حقیقت وحشی او پنهان بماند دقیق تر می شد، بیشتر زجر می کشید. حقیقت وحشی این که همکار مادام العمر در خدمت سیاستمداران مزدور بوده، به کسانی خدمت کرده که به مناسبت یا اقتضای وقت از زوایای متروک و تیره جنگ فدرالی سربرآورده بودند، ثروتمندشان کرده و باران امتیازهای فوق‌العاده بر سرشان بارانده بود. همکار بازیچه نقشه‌های آنان شده و این اجازه را به آنان داده بود تا از او برای رسیدن به نقطه‌ای استفاده کنند که اشرافیت قدیم با غرش غیرقابل مقاومت طوفان محافظه‌کارها هرگز در خواب هم ندیده بود. و آن لعنتی‌ها تازه به این هم قانع نشده به مقام منتخب الهی که به او اختصاص داشت چشم طمع دوخته بودند. می‌خواستند نوعی من باشند، کرم‌های کثیف، و راهشان از روشن‌نگری و احتیاط بی‌نهایت فردی روشن شود که در سایه رژیمش با استفاده از این امتیاز که او یگانه فردی است که تمام کاغذهایی را که می‌آورد امضا می‌کند، با صدای بلند به او می‌گفت احکام و قوانینی را که فقط مقرر شده است بخواند. اصلاحیه ها را به او تذکر می داد. با شست دست مهر می کرد و مهری را که در گاف صندوق نگاه می داشت، در گاف صندوقی که فقط خود رمز آن را می دانست، روی آن می زد. همیشه هنگامی که کاغذهای امضا شده را به او می داد، با خنده می گفت به سلامتی همکار، خودت را با آنها پاک کن. بدین گونه ژنرال رودریگو دیاگویلار موفق شده بود قدرتی دیگر در قلب قدرت او به همان گستردگی و شکوفایی برقرار کند. به این هم قانع نشده پنهانی شورش سربازخانه الکندو را با همدستی و کمک بدون قید و شرط سفیر کبیر نورتون، معلم شمشیربازی و رفیق دیربازش در ماجرای روسپیان هلندی برپا کرده بود. این مرد به دلگرمی مسئولیت دیپلماتیک اسلحه و مهمات را به طور قاچاق در بشکه‌های روغن ماهی نروژی وارد کشور کرد و این زمانی بود که ژنرال آگویلار با سوزانیدن بخور سر میز دومینو او را خواب می‌کرد و می‌گفت که حکومتی خیراندیشتر، عادل‌تر و بارزتر از حکومت او وجود ندارد. تپانچه و 50,000 پزو نیم مبلغ قرارداد در خانه مهاجم زیر خاک ها پیدا شد. نیم دیگر مبلغ قرار بود بعد از ارتکاب جنایت توسط همکار مادام العمر به او پرداخته شود. چه خیانت وحشتناکی! و با این همه آنها شکست را قبول نکرده بودند و عاقبت الامر نقشه دقیقی طرح شده بود تا بر طبق آن حتی یک قطره خون هم ریخته نشود. زیرا ژنرال رودریگو دیاگویلار تردید ناپذیرترین شهادتها را فراهم آورده بود که بر اساس آن او در شبهای بیخوابی و در ظلمت کاخ با صحبت کردن با گلدانهای گل و با تصویرهای سرداران ملی و سرسقفها شب را به صبح می رساند و با تبگیر تب گاوها را اندازه می گرفته و با خورانیدن داروی تبر آنها را آرام می ساخته. در تخیلاتش برای دریا سالار گم شده آرامگاهی ساخته و در حالی که با چشمهای حسرت زده سه کشتی سبادبانه را در لنگرگاه مقابل پنجره اش می دیده، با اعتیادی چاره ناپذیر بیت المال را حرام می کرده تا وسایل جدید و نوظهور بخرد حتی اخترشناسان را واداشته تا به خاطر دستیابی به ملکه‌ای زیبا منظومه شمسی را زیر و زبر سازند که این چیزی نیست جز یک هزیان. در بحرانی پیران سر دستور داده بود تا 2000 کودک را بر یک کشتی پر از سیمان سوار کرده و بعد آن کشتی را وسط دریا با دینامیت منفجر کنند. فکرش را بکن مادر، چه مادر به خطاهایی. و بر اساس همین شهادت‌های رسمی، ژنرال رودریگو دی آگویلار و ستاد نگهبانان ریاست جمهوری تصمیم می‌گیرند تا او را در آسایشگاه پیرمردان نامدار وطن بر فراز تخت سنگ‌های ساحلی توقیف نمایند. درست نیمه شب اول مارس در ضیافت سالیانه شام فرشته نگهبان مقدس، یعنی پدر مقدس نگهبانان، فکرش را بکنید. ولی به رغم این که توطئه بدین گونه خطیر است، چیزی نگفت و حرکتی نشان نداد تا این توهم پیدا نشود که او همه چیز را می داند. برعکس، در ساعت معین مطابق رسم همه ساله میهمانان نگهبانان همیشگیش را دعوت نمود و آنها را سر میز شام به انتظار ژنرال رودریگو دی آگویلار نشانید که می بایست نخستین گیلاس را به احترام دوستی ها و شادکامی ها در آنجا و قبل از شام بنوشند. با آنها صحبت می داشت و به گوبه خند می کرد. افسران منتظر دزدانه ساعتهایشان را نگاه می کردند. برای اطمینان از صحت کار آنها را به گوشهایشان می چسبانیدند. 5 دقیقه به نیمه شب باقی مانده ولی هنوز ژنرال رودریگو دی آگویلار از راه نرسیده بود. گرما چون گرمای بخار کشتی بود. عطر گلها با گرما مخلوط شده بود. بوی گلایول، بوی لاله و بوی گل سرخ می آمد. کسی پنجره را گشود و آنها نفسی تازه کشیدند. به ساعتهاشان نگاه کردند. نسیم دریایی ملایمی می آمد که بوی خوش غذاهای معطر از یک جشن عروسی را به همراه داشت. همه خیس عرق بودند جز او. همهشان از جرقه شعله فراگیر آن حیوان ما قبل طوفان نوح در عذاب بودند. او که با چشمان باز در فضای خاص و متعلق به دوران دیگری از دنیا پلک می زد. گفت: به سلامتی شما. صداهای درونی کارخانه های کوچک ساعت مچی مدعوین در سکوت به گوش می رسیدند. نیمه شب، ولی ژنرال آگویلار هنوز از راه نرسیده بود. یکی از افسران گفت: با اجازه شما ژنرال، و خواست از جایش برخیزد که ژنرال با نگاه میخکوب کننده او را سر جایش نشاند. معنی نگاهش این بود: کسی تکان نخورد، کسی نفس نکشد، کسی بدون اجازه من زندگی نکند. تا آنکه 12 ضربه فلزی به نشانه نیمه شب نواخته شد. آنگاه پرده بزرگ به کنار رفت و سرلشکر نامدار ژنرال رودریگو دی آگویلار بر یک سینی نقره با تمام قد دراز کشیده، با تزئینی از گلکلم و ادویه، بریان شده روی آتش، با اونیفورم نظامی و 5 نشان رسمیش و یراق‌های شجاعت و 7 کیلو مدال و نشان بر سینه، دسته‌ای جعفری در دهان، آماده سرو شدن بود. میهمانان میخکوب شده از وحشت شاهد مراسم قطع قطع کردن و تقسیم او در بشقاب‌های غذاخوری بودند. در هر بشقاب تکه‌ای از گوشت بدن وزیر دفاع، همکار مادام العمر، همراه با مقداری سبزی خوشبو و میوه کاج گذاشته شد و آنگاه او دستور تناول داد: بفرمایید آقایان، نوش جان. او از کنار بسیاری از آشوب‌های زمینی گذشته بود، از کسوف‌های نحس و شوم و گوی‌های آتشین آسمانی چنان جان سالم به در برده بود که غیر ممکن به نظر می رسید انسانی از دوره زندگی ما به پیشگویی های ورق درباره اش ایمان بیاورد. معلوز همچنان که ترها ریخته می شدند تا بدنش را هنوت نمایند، آنها که دیر باورتر بودند در انتظار وقوع این پیشگویی بودند که روز مرگ او گلولای مرداب ها به مصطبهایشان در سرچشمه ها باز خواهد گشت. یا اینکه روز مرگ او باران خون خواهد بارید، یا مرغ‌ها تخم‌های پنج ضلعی خواهند گذاشت و سکوت و تاریکی دوباره دنیا را در کام خود خواهد گرفت، زیرا پایان زندگی او به منزله پایان کار خلقت بود. تعدادی روزنامه که هنوز منتشر می‌شدند، همانند گذشته مطالبی درباره ابدیت او می‌نوشتند و با درج مقالات و عکس‌هایی درباره شکوه و جلال او قلوب می‌نمودند. هر روز در صفحه اول روزنامه‌ها عکسی از او چاپ می‌شد که در اونیفرم مرتب با پنج قبه به نشان روزهای عظمت و شکوه مقتدرتر و نیرومندتر از هر زمان می‌نمود. گرچه از سال‌ها قبل حساب سن و سال او گم شده بود، برای چند هزارمین بار در عکس‌های غیرفانی ساختمان‌های مشهور یا تأسیسات و اماکنی عمومی را که هیچ کدام از ما در طول دوره زندگی خود آنها را ندیده بودیم افتتاح می‌کرد. گفته می‌شد ریاست مراسم رسمی دیروز با او بوده، اما در واقع این مراسم که مراسم رسمی دیروز نامیده می‌شد مربوط بود به 100 سال پیش. گرچه می‌دانستیم حقیقت ندارد، ولی هیچ کس او را پس از مرگ بی‌رحمانه لتیسیا نازارنو در انظار عمومی مشاهده نکرده بود. آن زمان در خانه ساکت و بیروح تنها میزیست، در حالی که مسائل مملکتی به خودی خود و صرفاً به خاطر جبر و قدرت وسیع و دیرباز او حل و فصل میشدند. خود را تا آخرین دم در آن کاخ پیر و فرتوت زندانی کرد، کاخی که اکنون با قلب فشرده از بلندترین پنجره‌هایش غروب ملول و حزن‌آور را می‌نگریست. منظره‌ای که بدون شک بارها آن را دیده بود. پرتو متناوب فانوس دریایی را می‌دید که با آب سبز رنگ و نیمه جان به اتاق‌های ویران نفوذ می‌کرد. پرتوهای ضعیف باروی وزارتخانه‌ها را می‌دید که آینه نجومی‌اش پیش از آن که گروه مسکینان به آن هجوم برد می‌درخشید. زمانی که کلبه‌های رنگ‌وارنگ روی تپه‌های بندر را گردبادی از جای می‌کند و می‌برد، در افق شهری متفرق و دودزده، سائقه‌های کمرنگ که از دهانه آتشفشان خاکسترگون دریای واگذار شده بیرون می‌جهیدند. اولین شب بدون حضور او، امپراتوری عظیم و پهناور دریاچه مانند شقایق نعمان مالاریایی، روستاهایی سوزان در دلتاها و مصب‌های گلالود، سیم خاردار محدوده خصوصیش که در آنجا نژادی تازه از گاوهای پرقدرت تکثیر می‌شدند که داغ ریاست جمهوری بر پشت داشتند دیدیم. نه تنها حقیقتاً این اعتقاد به ما تزریق شده بود که او برای این به دنیا آمده تا سومین عبور ستاره دنباله‌دار را شاهد باشد، بلکه این اعتقاد آنقدر به ما اطمینان و آرامش داده بود که می‌کوشیدیم تحت پوشش هر گونه شوخی سن و سال او را مخفی بداریم. خصوصیات پیرانه لاک پشت‌ها و عادات فیل‌ها به او نسبت داده می‌شد. شایع شده بود کسی خبر مرگ او را به کابینه وزیران داده و آنگاه اعضای کابینه هراسان به هم نگریستند و از همدیگر می‌پرسیدند: خب حالا چه کسی باید برود و این خبر را به او بدهد؟ حالان که در حقیقت این خبر برای او فرقی نداشت که آن را بداند یا نه. شاید از خود می پرسید این شوخی عوام است، مگر نه؟ زیرا از دیرباز او تنها کسی بود که می دانست در حافظه چیزی ندارد به جز تعداد اندکی خاطره. در دنیای بزرگ تنها و گوشش سنگین است. پاهای سنگین و پیرش را در طول و عرض دفاتر کار تاریک، آنجا که کسی لباس رسمی با یقه آهاردار پوشیده، با دستمال جیب سفید و علامتی مرموز به او گفته بود سلام، به دنبال خود می کشید. این خطایی بود که به قانون بدل گشت و از آن پس کارکنان دفتری کاخ ریاست جمهوری هنگام عبور او باید سرپا ایستاده و با تکان دادن دستمال‌های سفیدشان به او بگویند سلام جنرال من، سلام.
نگهبانان در راهروها و جزامی‌ها در باغچه‌های گل سرخ می‌ایستادند و با تکان دادن دستمال‌های سفید می‌گفتند سلام ژنرال عزیز، ولی گوش او سنگین بود و چیزی نمی‌شنید. پس از آیین عزاداری غروبگاهی برای لتیسیا نازارنو دیگر هیچ نمی‌شنید و آن هنگامی بود که فکر می‌کرد پرندگان در قفس‌ها از بس آواز خوانده اند لال شده اند. از عسل مخصوص خود به آنها می‌خورانید تا رساتر بخوانند و با قطره‌شکان کانتورینا به منقارشان می‌چکانید و ترانه‌هایی از زمان‌های گذشته برایشان می‌خواند، مثل ترانه ماه تابان ژانویه. نمی‌دانست این پرندگان نیستند که قدرت خواندن و صدای خود را از دست داده اند، بلکه این خود اوست که کم و کمتر می شنود. و ناگهان شبی صدای ضربه هایی طبل مانند در گوشش متلاشی شد. همه چیز تمام شد. در گوشش چیزی باقی نماند به جز ملاته شفته مانندی از هوای فشرده که وداع اندوهناک کشتی های رویایی از قلب ظلمت و قدرت به سختی از آن عبور می کرد. فقط وزوز بادهای خیالی و هیاهوی پرندگانی در درون که عاقبت الامر او را از سقوطگاه خاموشی پرندگان حقیقی رهانیده بود از آن می گذشتند. معدودی که به خانه غیر نظامی دسترسی داشتند او را می دیدند. نشسته بر صندلی جنگی